صلى الله عليه وسلم. قبل از ورود در بحث من یه مطلبی رو عرض میکنم که باید زمینه بشه به جلسه گذشته. بدونی که مطالب گذشته رو من تکرار بکنم، فقط همون زمینه رو میگم. حکمی که ما میکنیم و یا به دست میاریم سه قسمه. یکی حکم کسبی که با استدلال به دست میاد، یکی حکم بدیهی واضح و یکی هم حکم بدیهی خفی. اون چه که درش اختلاف نیست حکم بدیهی واضحه که اختلاف درش حاصل نمیشه، اما حکم کسبی درش اختلاف هست، حکم بدیهی خفی هم درش اختلاف هست. لذا گاهی حکم بدیهی خفی احتیاج به اثبات پیدا میکنه، با این که بدیهیه، با این که بدیهی هیچ احتیاج به اثبات پیدا میکنه، علتش خفی بودنش. اونی که درش هیچ اختلافی نیست و بعدم احتیاج به اثبات نداره، بدیهی جلی و بدیهی واضحه. اما بدیهی خفی گاهی مثل کسبی میشه. کسبی همیشه احتیاج به اثبات داره و اختلاف هم پیشراه پیدا میکنه، اما بدیهی خفی گاهی اتفاق میفته که درش اختلاف راه پیدا میکنه و وقتی احتیاج به اثبات داره. این باید زمین میشه برای جلسه گذاشته که مطلب رو تشمیل کنه. اما مطلبی که میخوام شروع کنیم اینه که گفتیم که درباره مفهوم وجود سه قوله. یک قول گفته بود بدیهیست، یک قول گفته بود کسبیست، قول سوم گفته بود که نه بدیهیست و نه کسبی بلکه اصلا قابل نیزیست. یعنی به تعبیر دیگر مخالفین بداهت وجود دو گروه هست. یک گروه که میگن وجود امریز کسی نبدهی، یک گروه میگه وجود قابل نیز نیست، درست مقابل بداهت وجود ایستاده. ما الان میخوام این قول گروه دوم رو که معتقد است اینکه وجود قابل نیز نیست بخونیم. اینها در مقابل قولشون در مقابل قول کسانیست که وجود رو از هر حال اشیا میدونن. بعضی ها وجود از هر الاشیا میدونن، اینها وجود را اصلا قابل نیل میدونن، نیل نمیدونن از شدت خفا. این قولشونه. ظاهرا استدلالی هم بر مسئله شاید ندارن، ولی شارح مقاصد میگه فخر رازی براشون سه تا دلیل اختراع کرده. اختراع کرده منش اینه که خودش گفته، اونها ظاهرش اینه که دلیل ندارن. دلیل اولش رو فخر رازی از مبنی خودش استفاده کرده. فخر معتقد است که خدا وجود و ماهیته، همونطور که بقیه موجودات مرکبند از وجود و ماهیت، برای خدا هم وجود و ماهیت قائله. ولی میگه که واجب تعالی ماهیتش مسئولیت و کنه، وجودش برای همه معلومه. سنات حرفش حرف باطلیه. در نمت چهارم اشارات هم خاضی به ابطال حرف ایشون به طور مفصل پرداخته و بعدم افایی کرده که من از بحث خارج شدم، طولانی هم بحث کردم به خاطر اینکه کلمات حاضر رجل باعث تشویش از هان دیگران نشه. همه جا میگه فاضل اشاره، اینجا میگه حاضر رجل، یه مقداری برای بهش توهین میکنه. حاضر رجل تقریبا توهین علمیه. خلاصه حرف خواجه اینه که تو وجود حقیقت وجود رو با مفهوم وجود اشتباه گرفتی. ما چه نمیگیم؟ حالا اون اعتقادش اینه که اگر واجب تعالی ماهیت نداشته باشه، فقط وجود باشه، لازم نیست که واجب با ممکنات مساوی باشه، چون همون وجودی که واجب داره ممکنات دارن، همونی که ممکنات دارن واجب داره. خب اگر واجب تعالی یک ماهیتی که باعث امتیاز او از غیر نباشد نداشته باشه، فقط وجود داشته باشه، خب وجودش هم مثل وجود بقیه ممکناته، لازم نیست که خدا با بقیه ممکنات و ممکنات با خدا همه مساوی باشه. جوابش اینه که آنچه که بین ممکنات واجب مساویست مفهوم وجوده، نه واقعی وجود. حقیقت وجود. حقیقت وجود در واجد مرتبه وجودی رو داره، در ممکنات مرتبه امکانی داره، یا اختلافشون به مرتبه است یا اختلافشون به ذاتشونه. علاوه حال اختلاف دارن. اگر اختلاف دارن احتیاج نداره که شما ماهیتی رو به عنوان ماور اختلاف برای خدا قائل بشید. همین که وجود خدا رو هم در مرتبه عالیه وجود قرار بدید، یا این که وجود رو واجب بدونید، بقیه رو ممکن بدونید، همین امتیاز بین وجود ها و حقیقت وجود کافی است. ولو مفهوم وجود در همه مساوی است، ولی واجب تعالی که مفهوم وجود نیست، او حقیقت وجود. جوابی که خاطر میده خلاصش اینه، البته مفصله ولی خلاصش اینه. حالا منظور این که فخر رازی گفته اون کسانی که خدا را وجود مجرد میدونن، اونها رو ما بهشون میگیم اگر خدا وجود مجرد باشد، تجرد یک امر سلبی و یک امر معلومه. تجرد معلوم است قطعا. اگر وجود هم معلوم باشد، لازم نیست که واجب تعالی ذاتش و کنهش معلوم بشه. حالا یا کسبن معلوم بشه چنانچه گروهی گفتن، یا بداهتن معلوم باشه چنانچه گروهی دیگه گفتن. الان حال اگر وجود معلوم باشه، چون واجب تعالی وجود مقید به تجرد است و غیر که تجرد معلومه، اگر وجودم معلوم باشه لازم نیست که واجب تعالی بالکن معلوم باشه. و چون میدونیم که واجب تعالی بالکن معلوم نیست و ممکنه است که معلوم باشد، پس باید نمیتونیم بگیم تجرد مشهوله، ناچار باید بگیم وجود مشهوله. چون تجرد که واقعا معلومه، میدونیم یعنی بیماده بودن یه عمر سردیه، اما باید ناصر میشه بگیم وجود معلوم نیست و هرگز این وجود معلوم نمیشه، نه بلکست نه بلکتاها. از خلاصه دلیل اولیشون اینه که اگر وجود قابل نیل باشد کسبن یا بداهتن، لازم میاد که واجب تعالی معلوم بلکن باشد. دلیل ملازمم اینه که واجب میشود وجود به علاوه تجرد. تجردش که معلوم است، خب اگر وجودم معلوم باشه همه چیش معلوم میشه، پس معلوم بلکن میشه. لاشن تالی باطله، یعنی واجب تعالی معلوم بلکن نیست، پس مقدم هم که معلوم شدن وجود بلکست یا بداها باشه باطله. این خلاصه یه دلیل اولیست که فخر رازی گفته و در این دلیل از مبنای خودش استفاده کرده که واجب تعالی باید ماهیت داشته باشه. اگه ماهیت نداشته باشه و فقط وجود مجرد باشه، باید این وجود معلوم نباشه و الا لازم میاد که واجب تعالی بلکن معلوم بشه. اگر ماهیت باشه، خب ماهیتش مجهوله، هیچ وجود معلوم باشه مشکلی پیدا نمیشه. اما چون اون گروه، یعنی کسانی که فخر با اونها درگیره، معتقدن این که واجب تعالی ماهیت نداره و فقط وجوده، ما ناچاریم بنابر قول اونها بگیم وجود معلوم نیست، چون اگر وجود معلوم باشه لازم نیست کنه واجب معلوم باشه، در حالی که کنه معلوم نیست پس وجود معلوم نیست. خب حالا عبارت رو بخونم. سطر 127 بودیم، سطر 7. و ثانیتو من یقول ان الوجود لا یتصور اصلا. گفتیم دو فرقه مخالفن با بداهت وجود. فرقه اولا کسانی بودن که وجود رو معلوم میدونستن منتها بلکست. حالا فرقه ثانیه رو میخونیم. فرقه ثانیه چیزیست که میگوید وجود لا یتصور اصلا، اصلا نه بلکست نه بداهت. و هو این قول گروه دوم در مقابل قول بعضی ها هست که میگوین به انهو، یعنی وجود از هر الاشیاء. اونها میگن وجود از هر الاشیاء، این قول میگه که اخفل اشیاء، به طوری که حتی با کسب هم معلوم نمیشه، نه تنها بالبداها معلوم نمیشه بالکسب هم معلوم نمیشه. قال اشاره المقاصد وقتر الامام لزالج، یعنی برای اثبات این قول، تمسکات دلائلی، دلائل رو اختراع کرده. منها از جمله اون دلائل این است که لوکان، یعنی لوکان الوجود متصورن، لکان الواجب متصورن. این دلیل رو چرا فخر رازی اقامه کرده؟ الزامن للقائلین به ان حقیقته الوجود المجرد. در این دلیل فخر رازی کسانی رو ملزم می کند به این که وجود رو غیر متصور بدونند، که قائلن به این که حقیقت واجب تعالی وجود مجرده، یعنی حقیقت الوجود المجرده. خب این داره اونها رو ملزم میکنه، یعنی کسانی که معتقدند به این که خدا ماهیت نداره بلکه حقیقتش وجود مجرد است، اونها ملزم میشوند که وجود رو متصور ندونن، یعنی اگر متصور بدونن لکان الواجب متصورن میشه. فإن معنى التجرد معلوم قطعا، دلیل ملازم است. چرا اگر وجود معلوم باشد واجب معلوم است؟ زیرا که واجب وجود مجرد است، یعنی دو قید داره، یک وجود یک مجرد، دو بخش داره، یک وجود یک مجرد، مجردش که معلومه. فإن معنى التجرد معلوم قطعا، معنای تجرد قطعا معلومه، پس اگر وجود هم معلوم باشه دیگه کاملا واجب تعالی معلوم میشه، هم وجود هم تجرد معلوم میشه. خب ملازمه بعد از این که اثبات شد دنباله دلیل میگیم، میگیم لاشن نتالی باطل، زیرا که واجب تعالی متصور نیست، معلوم نیست، نتیجه میگیم پس مقدم هم باطله، یعنی وجود هم متصور نیست. این تمام دلیل بود. و مبناه و شروع در جواب باید صراحت نوشته بشه، داره جواب میده استدلال اولی رو که فخر رازی برای این گروه ذکر کرده بود. جواب اینه که فخر رازی یا هر کسی که این استدلال رو طرح کنه وجود رو یک طبیعت نوعی میدونه، پیش خودش میگه وجود یک طبیعت نوعیست که دارای افراد متساویست و افرادشان با اضافات فرق می کنن. یعنی یکی از افراد واجب تعالاست که دارای وجود است، وجودی که مضاف باشد به تجرد، با اضافه تجرد جدا می شود از ما از افراد دیگه. یکی دیگه مثلا وجود عقل، یکی وجود نفسه، که همه اینها وجودها با اضافه از هم جدا می شوند، ولی اصل وجود اون اضافه رو بذاریم کنار، طبیعت نوعیست که تمام افرادش در این طبیعت مساویه. از نظر حقیقت هیچ فرقی بین وجود باطل و وجود ممکن نیست، فقط اضافه است که فرق ایجاد میکنه، در یکی اضافه میشود تجرد، در یکی اضافه میشود چیزی دیگر، همین اضافه ها باعث فرق میشه. خب کسانی که این قول رو دارند این دلیل برایشون تمامه، یعنی کسانی که قائلن به این که وجود طبیعت نوعیست و تمام افرادش مساویست، وقت میتونن بگن که همون میتونن بگن واجب تعالی وجود مجرد است، اون وقت تجرد معلوم، وجود هم اگر معلوم شود لازم نیست که واجب تعالی معلوم بشه. بله؟ نه، اشتراک معنوی نمیخواد بگه طبیعت نوع، یعنی وجود خارجی. اشتراک معنوی مال مفهوم وجوده، ما الان نمیگیم اشتراک معنوی، میگیم طبیعت وجود. وجود طبیعت نوعیست، یعنی وجودی که در خارج هست یه طبیعت نوعیست که دارای افراد و مساویه، و هر کدوم از این افرادش با فرد دیگه مساویه، فقط فرقشون به اضافات، یعنی به امور خارجی، مثل تمام طبیعت های نوعی. تمام طبیعت های نوعی اینه که دارای افراد و مصادیقی هستن که اون افراد در حقیقت مساویان، در اضافات یعنی عوارض خارجی هم اختلاف دارن. حالا اگر وجود هم این چنین باشه باید بگیم دارای، یعنی طبیعت نوعی باشه باید بگیم دارای مصادیق و افرادی است، اون افراد حقیقتشون مساوی است ولی به وسیله اضافات با هم فرق میکنن. اگر این دو گفتیم اون وقت این دلیل تمام میشه که وجود در واجب، اگر ما تجرد رو بدونیم، چه تجرد رو میدونیم، اگر وجود رو هم بشناسیم لازمش اینه که خود رو بشناسیم. اما اگر گفتیم نه، وجود طبیعت نوعی نیست بلکه مشککه، وجود امرش مشکک، یا گفتیم وجودات متباینند، خب لازم نیست که اگر من وجود رو در ممکن در جای وجود شناختم، یعنی در ممکنات شناختم، حتما در واجب هم بشناسم، زیرا ممکنه که مرتبه شناخته شود مرتبه دیگر شناخته نشود، یا از این دو وجودی که متباینن یکی شناخته شود یکی دیگه شناخته نشود. اگر وجود حقیقت نوعی بود اون وقت اگر من یه وجود شناختم همه وجود شناخته میشه، پس این کسی که میگه اگر وجود تصور کردی واجب و تصور کردی، حتما وجود طبیعت نوعی میگیره که میگه یه جایی وجود معلوم بشه بقیه جاها معلومه. پس برای این که وجود خدا معلوم نشه ما اجازه نمیدیم که حتی یه جا هم وجود معلوم بشه، همه جا وجود رو غیر قابل نیل و غیر متصور میدونیم تا وجود واجب هم غیر متصور بشه. تمام دلیل میخواد همتش اینه که وجود واجب رو غیر متصور کنه. اگر بخواد وجود واجب، اگر بخواد وجود طبیعت نوعی باشه، لازم میاد که با تصور هر وجودی وجود واجب هم تصور میشه. اما اگر ما وجود رو طبیعت نوعی نگرفتیم، لازم نمیاد که با تصور هر وجودی وجود واجب هم تصور بشه. پس میتونیم بگیم وجود امریست متصور و در این حال بگیم وجود واجب قابل تصور نیست، ولو واجب تعالی وجود صرف باشه، وجود مجرد باشه، ماهیت مسئلات الکون نداشته باشه. پس حرفی که فخر زده، یعنی دلیلی که فخر آورده، مبتنی در این است که ما وجود طبیعت نوعی بگیریم که با معلوم شدن یک وجود، وجود واجب معلوم بشه. اما اگر ما وجود طبیعت نوعی نگرفتیم، ممکن است اجازه بدیم همه وجودات معلوم بشن، فقط وجود واجب تا حالا معلوم نشه. گذشته از این که بحث ما در مفهوم وجوده، شما میخوام ببینیم مفهوم وجود رو میتونیم بشنسیم یا نه، نه واقع وجود. و واجب تعالی اگر وجود مجرد باشه واقع وجوده، اگه ماهیت هم نداشته باشه وجود مجرد باشه واقع وجوده. اصلا بحث ما در شناخت واقع وجود نیست که بگیم حالا میشه واقع وجود رو به حقیقت وجود شناخت یا نه، که شما بگید اگر بشه شناخت پس وجود خدا هم شناخته میشه. اصلا بحث ما در واقع وجود نیست. ما معتقدیم واقع وجود رو در واجب که نمی‌شناسیم هیچی در ممکنات هم نمی‌تونیم بشناسیم. بحث در مفهوم وجوده و واجب تعالی که مفهوم وجود نیست. البته شارح این جواب رو نمیگه، شارح این جواب رو نمیگه، فقط همون جواب اول میگه. جواب اول خوبه، ولی جواب دوم اینه که هر سخت اصلا بیرون از بحثه. بحث ما در مفهوم وجوده که آیا قابل نیل هست یا قابل نیل نیست. اینها میگن اگر وجود قابل نیل باشه لازمش اینه که ما خدا رو بشناسیم، خدا رو تصور کنیم. خب خدا که مفهوم وجود نیست که اصلا شما الان بحث در اینه که مفهوم وجود قابل شناخت هست یا قابل شناخت نیست. شما میگید قابل شناخت نیست، زیرا اگر قابل شناخت باشه لازم نیست که خدا قابل شناخت باشه. میگید مگه خدا مفهوم وجوده؟ خدا واقعی وجوده، پس اونم قابل شناخت. اگر مفهوم وجود قابل شناخت باشه لازم نیست که واقعش هم قابل شناخت باشه. خود دلیل خلط بین مفهوم نیست. بله میشه مفهوم وجود رو بشنسید نسته آشه نشنسید بله، چون که مفهوم اونیست که تو ذهن شما آمده. قبلا هم گفتیم اینا مفهوم اونیست که تو ذهن شما آمده. بله حکایت از مستاق میکنه، ولی حقیقت مستاق رو که نشون نمیده، چون مفهومه ماهیت که نیست. ماهیت خب حقیقت مستاق رو نشون میده، اما مفهوم نشون نمیده. مفهوم اگر از سنس ماهیت باشه نشون میده، اگر سنس ماهیت نباشه نشون نمیده، فقط حکایت میکنه، حکایت میکنه اما حقیقت رو بیان نمیکنه. پس اگر مفهوم وجود چی شما معلوم باشه، لازم نیست که مصداق هم معلوم بشه. مصداق میتونه مشهور بمونه، چون مفهوم تو ذهن ما آمده، ما برش اشراف داریم، میشه معلوم بشه. اما مصداق در ذهن ما نیمده، اون میتونه مشهور بمونه. اعتقاد ما در وجود همینه که که مفهوم چون به ذهن میاد و آنچه که به ذهن میاد معلومه، مفهوم رو ما میگیم معلوم. اما مصداق که به ذهن نمیاد، پس مصداق میتونه مجهول باشه. خود صدرها هم توجه دارید که ایشون میگه که وجود ما با علم حضوری نمیتونیم بشنسیم، چون به ذهنمون نمیاد. با علم حضوری باید بشنسیم از طریق احاطه و اشرافی که بر وجود پیدا میکنیم. پس واقع وجود ممکنه شناخته نشه، مفهوم وجود شناخته بشه. مفهوم وجود با ذهن شناخته میشه، واقع وجود با ذهن شناخته نمیشه. اگه بخواد شناخته بشه با احاطه خارجی و اشراف علی و معلولی یا در درجه علی بودن شناخته میشه. نحوه شناخته این دوزه من فرق میکنه. و مبناهو اصلا این شده در جوابه از این استدلال اول. ضمیر مبناهو به مبنای این دلیل، یعنی به دلیل برمیگرده، یعنی مبنای این دلیل، یا به فخر برمیگرده. مبنای فخر در این دلیل هر دو درسته. بر این است که وجود طبیعت نوعی باشد که اختلاف مصداقی نداشته باشد، یا به طریق اضافات که فقط اضافه است که مصداقی و از مصداقی جدا می کند، که اضافه در اینجا تجرده، یعنی واجب تعالی وجودی است به اضافه تجرد. بقیه موجودات وجودی هستند به اضافه چیز دیگه، که با اضافه ما وجودها رو متفاوت می کنیم، ولی حقیقتشون همه یکسانه. اگر این رو ما قبول بکنیم، وقت لازم میاد که اگر حقیقت وجود رو، اگر وجود رو در غیر واجب شناختیم، در واجب هم شناخته باشیم، اون وقت استدلال تمام میشه. در حالی که ما اینو قبول نداریم، سیدی القول فی ذلک، قول در این مطلب خواهد آمد و ما طبیعت نوعی بودن وجود رو منکر خواهیم شد. وجود طبیعت نوعی نیست، بلکه یا وجودات متباینند، یا اینکه وجودات حقیقت ذو مراتبند، حقیقت ذات مراتبند، که مراتب با هم اختلاف دارن، یا ذات وجودات با هم اختلاف دارن. اختلاف از ناهی اضافه نیمه. خب اگر ذات اختلاف داشت یا مراتب اختلاف داشت، ما با شناخت یک موجود لازم نیست که خدا رو نتونیم بشناسیم. ممکنه موجود رو بشناسیم، حقیقتش رو، کنهش رو، ولی این واجب تازه رو نشه. خب بحث ما در این نیست، بحث ما در اهم نیست، بحث ما فقط در مفهوم وجود. اینو قبلا تعیین کردیم. اگر بحثمون در عام بودی نمیگفتیم. بحث در وجود خارجی نداریم، بحث در عام از خارجی و ذهنی نداریم، فقط بحث در مفهوم وجود داریم، که مفهوم وجود آیا بدیهی است یا کسبی است یا اصلا قابل میل نیست. این قبلا اشاره شد. منها دلیل دومی که فقط برای این گروه آورده اینه که اگر وجود تصور شود، به ملاحظه آنچه که در باب وجود ذهنی گفتیم، لازم میاد که همون حقیقت در ذهن ما حاضر شود، یعنی همین وجود تصور شده تو نفس ما بیاد. چون هر وجود ذهنی اینطوره. در هر وجود ذهنی ما وقتی که امری رو تصور میکنیم، حقیقت اون امر در ذهن ما میاد و به همین جهت هم میتونه اون امر رو حکایت کنه، به همین جهت هم میتونه امر رو نشون بده. منتها حقیقت در خارج به وجود خارجی موجوده، در ذهن به وجود ذهنی موجوده. اون موجود خارجی و موجود ذهنی به لحاظ حقیقت یکیست. اگر چنین است، وقتی من وجود رو تصور میکنم، حقیقت وجود به ذهن من میاد، یعنی همون وجود خارج، همون صورت مساوی با وجود خارجی به ذهن من میاد. حالا چه وجود خودم رو تصور کنم، چه وجود دیگری رو تصور کنم. نفس من دارای وجودی است، یک. بعد که تصور کردم، وجودی هم بر اثر تصور وارد نفس من میشه. این دو وجودم مثل همه، هر دو وجود مثل همه، هم وجود متصور، هم وجودی که برای نفس من هست. فیلزم که نفس من دو وجود داشته باشد، یعنی دو وجودی که مثل همه در نفس من جمع شود. احتمال مثل میشه نفس خودش یه وجود خارجی دارد که خدا بهش داده، یه وجود هم الان من بر اثر تصور وجود درش حاصل میکنم. حالا چه تصور کنم وجود خودم را، که تصور کنم وجود غیره، علایه حال وجود تصور میشه، وجود میاد تو ذهن، وجود خودم بیاد با وجود خودم میشه مثل، وجود دیگری هم بیاد با وجود من به لحاظ وجود میشه مثل. وقتی که وجود خودم رو ملاحظه کنم مضاف و مضاف الیه خودم هم. وجود خودم وقت وجود نفس با وجود خودم میشه یک، اما در صورتی که وجود غیر مال تصور کنم وجود خودم رو دارم، یه وجودی هم که با وجود خودم حقیقتش مساوی است، اون رو هم واجد میشم، من میشم دارای من میشم مجمع دو نیست، مجمع دو وجود که هر دو مثل همه اجتماع مثل اجازه میاد. اگر وجود قابل تصور باشد حقیقت وجود به ذهن من میاد و نفس من به حقیقت وجود بار دوم موجود میشود. حالا موجود میشود نگیم، بگیم در نفس من دو وجود جمع میشه، یک وجود مال خود نفسه که نفس موجود کرده، یک وجودم بر اثر تصوری که من کردم حاصل میشه، چه تصور وجود خودم چه تصور وجود دیگران. پس نفس من در نفس من دو وجود جمع میشود، یک وجودی که نفس رو موجود کرده، یک وجودی هم که تصور شده. این میشه اجتماع مثل. اجتماع مثل باطله. پس این که من بتوانم وجود تصور کنم باطله، چون تصور وجود نشه اجتماع مثلی. قیاس به صورت قیاس استثنایی در میاد به این صورت که اگر وجود قابل تصور باشد و من وجود را تصور کنم، لازم میاد که در نفس من دو مثل که هر دو وجودم جمع شوند، اجتماع مثل باطل است، این تالی باطله. پس این که من بتوانم وجود را تصور کنم تا باعث اجتماع دو وجود در نفس من بشه باطله، بنابراین وجود قابل تصور نیست. این دلیل دوم. و من ها مثل این منطقی یعنی دو فرض از یک، دو فرض از یک ایبی نده اینجورم بگید میشه دو فرض از یک نوازم هست وجود رو طبیعت نوعی باید گرفت، بنابراین میشه وجود طبیعت نوعی گرفت که دو فرض از یک وجود در نفس من حاصل میشه، دو فرض از یک طبیعت وجود در نفس من حاصل میشه و این دو فرض مثل همند اسم ما مثل نازمی. طبیعت نوعی نگیرید باز بالاخره دو وجود مساوی هست، دو وجود اگر حقیقت شونیشی نباشه بالاخره دو صورت مساوی هست. بله جواب رو مرحوم لاهیجی اینطور نگفته، یا شاره مقاصد رو چی جواب داده؟ شاید شاره مقاصد جواب داده باشه. جواب نداده که وجود طبیعت نوعی نیست، یعنی میتونست اگر واقعا نظر مستدل این بود که وجود طبیعت نوعی است، میتونست جواب بده که وجود طبیعت نوعی نیست. اگر چه احتمال میدیم مستدل وجود طبیعت نوعی گرفته باشه؟ چون مستدل همین شخره، فقط در اون دلیل اولش وجود طبیعت نوعی گرفت، خب در دومه میگیره. حالا اینا بحث میشه، حالا دلیل رو بخونی و به جوابش میرسیم. نه همین کار میکنم، مثلا فلسفه بگیرید یعنی مثلا نمیتونم یه جهات هم بگیرید اشکال نداره، باید جواب میدی. بالاخره این مستدل میگه، توضیح هم نمیده که منظورش از مثلا چه مثلا نیست، یعنی دو فرض از یک نوع که مثلان منطقی هن یا دو شیء نظیر هم نمیتنی ارتحاد که فلسفی هن توضیح نمیده با هر کدوم که باشه حرفش تمامه، یعنی این که بالاخره شما مثلان میشه یا به قول شما مثلان فلسفی یا مثلان منطقی، الحال اجتماع مثلان میشه و اگه اجتماع مثلان شد باطله. پس تصور وجود مستلزم اجتماع مثلین است، اجتماع مثلین باطله، پس تصور یعنی که مستلزم اجتماع مثلین باطله، نمیشه موجود تصور شد. حالا مثلانی که حاصل میشه یعنی دو فرد از یک طبیعت نوعیه یا دو فردی که از همه جهت با هم مساوی هم، فرقی نمی کنه، هر دو مثلان هم و اجتماع هر دو در یک محل باطله. چه فلسفی بگیرید مثلان رو چه منطقی بگیرید، اجتماع مثلان در یک موضع در یک محل جایز نیست، در حالی که لازم میاد اگر وجود تصور شود لازم میاد که در نفس ما دو تا وجود حاصل شود، یکی وجودی که خدا بهش داده وجود اصلیه، یکی هم وجودی که بر اثر تصور من از وجود براش حاصل شده. لازم میاد دو تا وجود در نفس حاصل شده باشه و این دو وجود مثل همن، پس لازم میاد اجتماع مثلی. حالا مثل همان اشکرم فرق نمی کنه، چه بگید مثلان منطقی هست یعنی دو فرد از یک نوع هست، چه بگید مثلان فلسفی هست یعنی دو مثلی هستن که مساوی هست همه که هست با هم، حالا هر کدوم که بگیرید محصول اجتماع مثل هست. حالا به کدوم یکی از این دو تا مستدل توجه داشته برای ما فرقی نمی کنه، ما برای جواب می دیم. مستدل ممکنه به مثلان منطقی نظر داشته و مثلان فلسفی، یعنی برای ما اون مهم نیست، وقتی باید جواب شده معلوم میشه. یعنی نفس خودم رو تصور کنه؟
نفس خودم رو تصور کنه، هر موجودی تصور کنم این مسئله
من اگه نفس خودم و تصور وجود خودم رو تصور کنم اجتماع مثلی راحت هست و فهمیده میشه، ولی در صورتی که وجود دیگر رو هم تصور کنم باز اون اجتماع مثلی میشه، به لحاظ وجود اجتماع مثلی میشه. ببینید من نفسم وجودی دارد که وجود خودمه، دوباره اگر تصور کنم وجود خودم رو اون وقت وجود خودم دوتا میشه. اما حالا ما با قطع نظر از خودم ببینیم باز میتونیم مثلان رو جمع کنیم، من وجود خودم را دارم که وجود خودم وجوده، تصور میکنم وجود غیر رو و این خودم رو که مضاف الیه وجود خودمه و اون غیر رو که مضاف الیه وجود غیر ندیده میگیرم، دو تا وجود الان تو ذهن من هست، تو نفس من هست، هر دو وجود حالا مضافشون یکی مضاف الیه یکیشون خودمه، مضاف الیه یکیشون غیره، به مضاف الیه کار نداری نداشته باشون، خود اون دو تا وجود ها مثل هستن یا نیستن، مثل باز شما مثلا نشون میاد. پس چه وجود خودتون تصور کنید که در این صورت مثلان میشود وجود خودم و وجود خودم، چه وجود غیر تصور کنید که در این صورت مثلان میشود وجود و وجود، نه وجود خودم و وجود غیر بلکه وجود و وجود که فقط فرق به اضافه است. و منها انه لا تصور لا تصوره، اگر اون وجود بخواد تصور شود جایز باشد تصور شود، لرتسم فی نفس صورت مساویت له یعنی للوجود، در نفس صورت مساوی با وجود با اون وجودی تصور کردن تصویر میشه، صورت مساوی با وجود یعنی وجود خودم دارم، بعد وجودم تصور میکنم با تصور این وجود یه صورت مساوی برام حاصل میشه. صورت هم که قبلا گفتیم در جای خودش در بحث وجود ذهنی گفتیم صورت حقیقتش همون حقیقت اند خارجه، همون حقیقت خارجه، منتها خارج به وجود خارجی موجوده، این صورت به وجود ذهنی موجوده، وجودشون با هم فرق داره، حقیقتشون فرق نداره، هر شیئی که تصور شود خارجش با متصورش حقیقتا یکیه، فقط وجودن فرق میکنه، اون وجود خارجی دارد این وجود ذهنی داره. پس در اینجا وقتی که من وجود رو تصور میکنم صورتی تو ذهنم میاد که این صورت به لحاظ حقیقت با اون وجود خارجی یکسان و مساوی، وقت لازم میاد که واقع وجود آمده باشه یعنی مساوی وجود آمده باشه تو ذهن من، تو نفس من، همین وجود رو هم که نفس خود من داشت اون وقت استماع مثل میشه معنی لین نفس وجودن نفسان که وجود داره فیستم و مثلان فیستم و مثلان لازم میاد که دتونست در نفس من جمع بشه. خلاصه دلیل همونطور که عرض کردم یه قیاس استثنائیست، اگر وجود قابل تصور باشد این مقدم در نفس من بر اثر تصور وجود دو وجود جمع میشود این تالی. لیکن جمع شدن دو وجود در یک جا استماع مثلان است و باطل، یعنی تالی باطله. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که تصور وجود باطله، تصور وجود که منشأ پیدایش اجتماع مثل می شود باطل است، زیرا خود اجتماع مثل باطله، چیزی هم که منشأ اجتماع مثل بشه باطله. نه شناخت، اگر ببینید ما اول نمیدونیم شناخت رو نداریم، ما یه چیزی رو تصور میکنیم، فکر میکنیم وجوده. بعد اگر وجود واقعا تصور شده باشه اجتماع مثل لازم میاد، پس اون اجتماع مثل جایز نیست، پس وجود واقعا تصور نشده، چیزی که تصور شده چیزی دیگه است، خیال شده نشده. ما شناخت از وجود نداریم، وقتی تصورش میکنیم اگر به محضور نخوردیم میگیم پس همین وجودی که تصور شدیم همینه، اگه به محضور خوردیم میفهمیم که وجود تصور نشده، یه چیز دیگه تصور شده که محضور نداشته. اونی که تصور شده وجود نبوده، چون وجود محضور داشته تصورش، مثل ما مثل نمیشده، در حالی که ما میدیم انجام شد و یه چیز تصور کردیم، از اینجا میفهمیم که اونی که محضور داشت تصور نشده، یه چیز دیگه تصور شده که محضور نداشت. وجود هم متباینه؟ و اگه وجود ها متباین باشن خارجشون متباین است، درستی که متباین نیست. حالا بزنیم جواب بدیم، جواب بدیم همه چی روشن میشه. حالا من هر چی هم بخواب دست و پا بزنم نمیشه. بله جواب بدیم همه چی روشن میشه. جواب دوتاست، جوابی که از این دلیل میدیم دوتاست. در جواب اول مثلان بودن وجود نفس و وجود متصور رو باطل میکنیم، در جواب دوم مثلان بودن قبول میکنیم اجتماعشون نمیپذیریم. پس در یه جواب میگیم اصلا ما مثلانی نداریم، در یه جواب میگیم در فرض مثلانی داشته باشیم اجتماع مثلانی نداریم. اما جواب اول این وجودی که تصور شده با وجود واقعی نفس من دوتاست، فرق داره. یکی وجود خارجی است، وجود نفس من وجود خارجی و واقعیه. یکی وجود ذهنی است که تصور شده. این جور به هم فرق داره. وجود ذهنی یه امر کلیه، وجود خارجی امر شخصیه. این دوتا به لحاظ شخصیت و به لحاظ کلیت فرق داره، پس مثلان نیستن. نگید کلیت و شخصیت امر خارجی است، کلیت و شخصیت امر خارجی نیست. اینطور نیست که ما دو حقیقت وجود داشت، یک حقیقت وجود واحد داشته باشیم و تحلیلش کنیم بر یکی شخصیت آرز بشه بر یکی کلیت آرز بشه. نه، شخصیت این ذات اون وجود خارجی است، کلیت این ذات این وجود ذهنی است. یعنی این کلیت و شخصیت امر اضافی نیست، امر عرضی نیست، خارج از ذات نیست. این وجود شخص است، اون وجود کلی است، چون این کلیت و شخصیت مال ذات این دو وجوده، پس این دو وجود به لحاظ ذات با هم تفاوت دارن. اگه به لحاظ ذات با هم تفاوت داشتن مثلان نیستن. فرق دیگر این است که وجودی که برای من هست وجود جوهره. البته وجود نه جوهر نه عرض، ولی گاهی وجود جوهر رو میگیم جوهر، وجود عرض رو میگیم عرض. اون وجودی که من تصور میکنم کیفه، صورت دیگه، صورت علمی هست، صورت علمی همه جا کیفه. پس این وجودم که من تصور میکنم کیفه، در حالی که اون وجودی که منو داره موجود میکنه اون کیف نیست. اون اگر وجود جوهره که میشه ارتبع میشه جوهر. این به تو وجود آمد فرق داره. خلاصه یکی ذهنیست یکی خارجی، به تعبیر دیگه یکی کلیست یکی شخصی، به تعبیر سوم یکی کیف است یکی کیف نیست، مثلا جوهر یه هستی هست. این هر سه البته یه فرقنده، هر سه یه فرقنده، منطقه سه جور بیانشون کردی. هیچ اشکالی هم نداره که بگید سه فرقند، چون قراره که با یه تفاوت مختصر ما بتونیم فرقی رو فرق دیگری تحسیس کنیم. فرق اول گفتیم با یه مختصر تغییری فرق دوم رو تحسیس میکنیم و بعدم فرق سوم رو. این ستا اگر چه نزدیک به همند، اما به خاطر اون تفاوت مختصری که دارن میتونن متعدد حساب بشن. حالا یک فرق هم که باشه لاینا کافی هست، ستا فرق نباشه، یک فرق هم باشه کافیه، بالاخره وجودات وجودین رو از مثلان بودن در میاره. اما هم همین رو میخوام بگیم، میگیم این دو وجود که ایکیش وجود خارجی نفس منه، ایکیم وجود متصوره، این دوتا مثل هم نیستن. این رو تونستیم ثابت کنیم که مثل هم نیستن، حالا با سه بیان یا با یه بیان. ولی جواب من او تماثل بین وجود نفس و صورت کلیت الموجودت فیها، بعد از موجود ویرگول داره باید خط بخوره. ما تماثل بین وجود نفس و صورت کلیه ای که موجود در نفس نداریم. پس این دوتا وجودی که الان برای نفس ما حاصل هستن متماثل نیستن، مثلان نیستن، تا بعد بگید اجتماع مثلان شده. این جواب اول. جواب دوم، اجتماع مثلینی باطل است که قائم، اجتماعی در مثلان باطل است که به معنای قیام مثلان به امر واحد باشد. اگر دو مثل به امر واحد قیام پیدا کردن مانند قیام عرض و محل، ما میگیم اجتماع مثلن شده است و محال. اما اگر دو مثل در یک جمع شدند و قیامشون قیام به نحوه قیام عرض و محل نبود، یا لااقل قیام یکیشون به منزله یا قیام عرض و محل نبود، اجتماع مثلن لازم نمیاد. اجتماع مثلن این که قیام دو مثل به یک محل به نحوه قیام عرض و محل، مثلا فرسون سیفیدی روی دیوار بیاد، سیفیدی دیگری که مثل اون سفیدی اولی بازم اون دیوار بیاد، به طوری که از هم جدا باشند، نه اون سفیدی دوم که میاد سفیدی اول رو قلیص سر کرده باشه و هر دو با هم بشن یکی. این که اشکال نداره، این یه اجتماع نیست. اجتماع اینه که دو تا سفیدی، مثلا دو تا سفیدی بر یه محل وارد شدن. خب ورود سفیدی بر یه محل و قیام سفیدی به یک محل قیام عرض معروضه، قیام عرض محله. اگر هر دو این چنین قیامی به محل واحد داشتن، اجتماع مثلن به محل واحد لازم نیست، این محاله. و در مانانه این قیام ما نداریم. بر فرض اون وجود متصور به نفس من قائم باشد به نحو قیام عرض به محل، اما اون وجود خارجی نفس من به نفس من قائم نیست که قیام عرض به محل، اون واقعا نفس من داره موجود میکنه. یعنی اون وجود که میاد نفس من موجود میشه، در حالی که عرض با محل اینطور نیست، عرض بعد از وجود محل عارض میشه، در حالی که وجودی که نفس من را موجود میکنه بعد از وجود نفس من عارض نمیشه، خودش میاد نفس من موجود میکنه. پس قیام وجود خارجی نفس به نفس از قبیل قیام العرض به موضوع نیست. در اجتماع مثلن ما لازم داریم که هر دو مثل به محل واحد قائم باشن که قیام العرض به محل، در حالی که در بحثی که ما الان داریم این دوتا وجود که فرزن مثلن، ما از اشکال اولا صرف نظر کنیم، هر دو رو مثل هم بگیریم، این دوتا وجود به یک محل قائم نشدن که قیام العرض به محل، بلکه حد اکثر اون وجود متصور به نفس من قائم است که قیام العرض به محل، اون وجودی که نفس من موجود کرده که قائم به نفس من چه قیام عرض به محل نیست، چون قیام عرض به محل بعد از تحقق محله، و این وجودی که نفس من موجود کرده بعد از تحقق من نفس من که نمیاد، خودش تازه محقق نفس منه. این هم در جواب دوم که برفرض دو تا وجود یکی وجود خارجی نفس، یکی هم وجود ذهنی که تصور شده مثلان باشن، در مانمزی اجتماع مثل لازم نمیاد که محال باشه. همین هم هست داری؟ اجتماع مثل؟ اجتماع مثل در جواهر نمیشه. کجا شما میتونید در جواهر دو تا مثل یه جا جمع کنید؟ تداخل میشه، تداخل میشه، اون اصطلاح هم میگن تداخل. اصلا شما میشه که تصور کنید مثلان رو در جواهی که اجتماعشون، اجتماعشون میشه تصور کرد که بعد این محال از ازایش تداخل یه حرف دیگه سا دو تا جسم با هم در یه جا اجتماع کنند میشه این؟ در مورد جوانه که در این بخواد دوباره اگر بیان نشتون هست در جواب نهیم جوانه مخصوص درمان
نشتون هست در جواب نشتون در آده مردون بحث اجتماع مسلم داریم؟ یکی از نوازی که در آده مردون که میگرد ممکنه هست، یکی همین هست که اجتماع مسلم داخل بیرد در جواب نهیم. مثلا مثلا جواب نهیم که اگر باشد زمان شعبون مخواد فرمان مشته هم سیمون
بله محل لازمی صدا موضوع باشه، ماده هم باشه کافیه، نه باید قیام باشه، باید قیام باشه. حالا قیام عرض به محل یا قیام صورت به ماده، بله باید قیام باشه، در حالی که وجودی که نفس رو موضوع کرده قیام نداره به نفس. قیام یعنی اصلا از خود قیام پیداست، حلولی باید باشد. قیام به محل یعنی بعد از تحقق محل قیام به محل حاصل میشه، در حالی که با وجود خارجی نفس تازه نفس موجود میشه. اگر بخواد چیزی قائم به نفس بشه بعد از موجود شده نفس باید قائم به نفس بشه، نه با آمدن اون چیز نفس موجود بشه، بلا قیامش نیست. پس قیام در نفس ما اصلا وجود قائم به نفس نشده، وجود خارجی قائم به نفس نشده. حالا قیام رو شما به معنای وجود قیام العرض للمحل رو، قیام العرض للمحل رو با قیام الصورت للماده یکی بگیرید یا دو تا بگیرید مش مهم نیست. مهم اینه که باید قیام صادق باشه و در مانمفی قیام صادق نیست. بر فرضی که در اون وجود متصور ما قائل بشیم که قیام حاصله، در اون وجود خارجی نمیتونیم قائل بشیم که قیام حاصله. و تا قیام مثلان به محل واحد نشود اجتماع مثلی نمیشه. بله این چی میشه؟ این درست میشه؟ یه اول بیان در اول چی بیان اول هم بود نه میگیم که قیام العرض بالجوهر باشه، که قیام العرض بالجوهر باشه. قیام وجود ما به نفس ما که قیام العرض بالمحل نیست. حالا هر قیامی باشه بالاخره که قیام العرض بالمحل نیست. حالا برفرض اون وجودی که تصور شده به نفس ما قائم باشد که قیام العرض بالمحل، ولی اون وجودی که نفس ما رو موجود کرده قائم به نفس ما نیست که قیام العرض بالمحل. هر دو باید که قیام العرض بالمحل به محل واحد قیام داشته باشن تا اجتماع مثل بشه. در مورد بحث ما این بحثیش نمیاد، از اجتماع مثل نیست. این که باشه میشه مثلا، این میشه غیر مثله، این داخل میشه در جواب اول که این وجودها مثل هم نیستن. به قول شما یکی جوهر یکی شعر هست، البته جوهر نه، وجود نه جوهر نه عرض، ولی وجود جوهر گفتن جوهر، وجود عرض گفتن عرضی. خب اون صورت متصور از وجود کیفه؟ کیفی یعنی عرضه. اما این صورت خود نفس، وجود خود نفس که نفس موجود کرده به تبع نفس جوهره. این همون در نسوان گفتم که یه چیز میشه یه جده میدونه همونشون جوهر یه چیز میشه عرض. اگه اینطور باشه دیگه مثلانی نیست. اون جواب اول از امر ذهنی کلی نه امر ذهنی خب بله خب همین وجود در ذهن آمده دیگه. وجود ذهنی یعنی وجودی که تو ذهن آمده اون کلیه. حالا شما چیه تصور کنیم؟ وجود تصور کنیم دیگه. بله اگه انسان تصور کنید انسان کلیست، وجودی که در ذهن من گرفته کلی نیست. اما اگر وجود تصور کردی خود همین وجود متصور کلیه دیگه.
وجود متصور کلیه یعنی من هم در برای جاسی کنید اما با هم بشاره شده باشه از این درستی که تیز در برای نیست وجود نیست
همون متصور کلیه. متصور هم وجوده دیگه. متصور وجود یا نه؟ متصور وجود هست یا نه؟ بله متصور وجود ذهنی موجوده. اما متصور شما در اینجا چیه؟
متصور
خب همون دیگه. اون متصور شما وجوده. اونی هم که در نفس شما از اول بوده اونم وجوده. پس تو وجود تو نفس همه. آخه من جواب دادم که یکیش کلیست یکی شخصه. اون وجودی که مای نفس شما شخصه این وجودی که شما تصور کردین کلیه. ولو همین کلی به وجود ذهنی موجود شده ما با اون وجود ذهنی که این متصور دارد کار نداریم. به خود متصور کاریم. خود متصور هم رو خود متصور وجوده و کلیه. اون وجود هم که نفس رو ایجاد تحقق داده اونم وجود متشخصه. پس فرق کرد این دست وجود. نبخشم وجود ذهنی کلیه. گفتم اون متصور کلیه. یعنی وجود ذهنی یعنی همون وجود که تو ذهن من آمده.
نه
در بحث ما ها در بحث ما وجود ذهنی یعنی وجود که تو ذهن من آمده. و اگه من گفتم وجود ذهنی منظورم اون بوده که گفتم وجود ذهنی کلیه یعنی اون وجودی که تو ذهن من آمده. بله خب ممکن همین تعبیر داشته باشم که وجود ذهنی کلیه یعنی اون وجودی که تو ذهن آمده کلیه. نه وجود ذهنی اصطلاح وجود ذهنی اون نمیگم کلیه. وجودی که در ذهن من آمده بر اساس تصور کلیست. همون چیزی که انسانی که در ذهن من میاد کلیست. بله اون وجود منظره وجود ذهنی کلیست یعنی وجودی که تو ذهن من بر اساس تصور آمده اون کلیست. وجودی هم که از اول خدا به من زده اون شخصه. پس این دو وجود به هم تفاوت دارن نظام نشان میشن. گاهی صحبت ها طوری میشه که ما میریم سراغ جواب اول گاهی میریم سراغ جواب دوم. خاص نشه ها. بله خب سوال شما مربوطه به جواب اول. علاوه بر ممتنع اجتماعی مثلین یعنی اجتماع مثلینی محال است که عبارت باشد از قیام هما به محل یعنی مثلانی که بخواهند به یک محل قائم بشن اجتماع مثلین درست میکنن و باطل قیام داشته باشند به محلی که قیام الارض. اگر دو مثل به محلی قائم بودن که قیام الارض به محل در این صورت اجتماع مثلین پیش میاد. ولی هاهونا اینی در مورد بحث ما بر فرض قبول کنیم که صورت متصور از وجود قائم است به محل یعنی به نفس کذالک یعنی که قیام الارض فظاهرون که قیام وجود به خود نفس قیام وجود خارجی به نفس کذالک نیست یعنی که قیام الارض به محل نیست به مسیحی. هر دو مثل بر فرض قبول کنیم هر دو مثل همان هر دو به نفس قائم نیستند که قیام الارض به محل یکی قائم حد درصد نیست یکی قائم باشد به نفس که قیام الارض به محل و چنین قیامی اجتماع مثل نیست باید هر دو قائم باشند که قیام الارض تا بشه اجتماع مثل نیست. اولی مثلان بودن باطنی میکنه. دومی مسلم بودن رو قبول میکنه، اجتماعشون رو باطل میکنه، دو تا یکی نیستن. بله، یعنی اجتماع نداریم. اول میگم مسلم نداریم، اولی میگم مسلم نداریم، دومی میگه اجتماع نداریم، دو تاست. خودش هم تعبیرش اینه که باید دو تاست. الانت ممکنه الانت تحقیق در این است. ما البته در فارسی الان رو تازه معنی کنم، میگیم تازه این مسئله هم اضافه هست، اون اشکال که یکی تازه این اشکال هم هست. این تازه که ما میگیم در عربی میگن الان نرسن. کذلک یعنی قیام نرست، حرز کذلک ها یعنی قیام نرست. بر فرض قبول کنیم که قیام صورت کذلک هستنی که قیام نرست هست، ظاهر است که قیام وجود نیست، کذالک نیست، یعنی که قیام العرض نیست. هر دو وجودها که قیام العرض اون حال قائم نیستند تا اجتماع مسلم لازم بیاد. یکیش حد اکثر که قیام العرض قائمه، دیگری که قیام العرض قائم نیست، تا اجتماع مسلم لازم نمیاد. فضا به نظر میشه که اجتماع
مسلم منطقی نظر داره و در جواب به اجتماع مسلم خبشتی مورد جواب بید، چون اجتماع
اشکالی نداره،
ممکنه مثلا
الان سیاهی و چشیدینی
در
خورما
زن
میشه.
اشکال
نه مثلا اشکالی نوع
شمیدی هر بودی که مثلا منطقی
طعم، طعم که شیرینیه، با لون که مبصره، نوعش نیست، اینا سنت هم؟ اینا نوع هم، اصناف نیست، نوع هم، کیف محسوس هم جنسه، کیف محسوس جنسه، اینا نوع هم، چون اگر کیف محسوس نوع باشه، باید افرادش در حقیقت یکی باشن، حقیقتشون یکسان باشه و عوارض فرق کنه، در حالی که تعاملون حقیقتشون یکی نیست که فرقشون به عوارض باشه. لون نوعه، طعم نوعه، این دوتا نوعه. اگه دوتا نوعه نسبان نیستن، حتی نسبان فلسفی نیست، نسبان منطقی هم قابل جمع نیست، نسبان منطقی هم قابل جمع نیست، منطقی هم قابل فلسفی. البته به شرطی که قیامشون که قیام العرض باشه. حالا اگه مثلا فرض کنید که یکی توی محلی ایستاده، اون یکی هم بغلش ایستاده، این اجتماع نیست، اصلا اجتماع نیست، نسانه، ولی اجتماع مثل نیست، یعنی اصلا اجتماع سطح می کنه، چون توی یه محل هم علاقه نیست من این مثلا دمیدم توی یه محل هم نیست. خب مثلا روشنه وقت همین ها دلیل سومه که فخرازی در این گروه آورده. دلیل سوم این است که اگر بخواهد وجود معلوم شود دور لازم می آید و دور باطل است، پس معلوم شدن وجود باطله. این هم یک قیاس استثنایی، اگر وجود قابل تصور شود از تصورش دور لازم می آید و دور باطل است، پس تصور وجود که منشأ دور می شود باطل است. خب توضیح بس اینه که ما اگر بخواهیم حقیقت وجود تصور کنیم، متوقف هست این تصور ما برای این که علم به تمیز پیدا کنیم، چون در هر متصوری اینطوره، هر چیزی که شما تصور میکنید و بهش عالم میشید از غیرش جداش میکنید، به همین شأن معلوم شدنه. هر چیزی که معلوم بشه از غیرش جدا میشه، تا وقتی معلوم نشده شما ممکنه او رو با غیرش خلط کنید، ولی وقتی معلوم شد دیگه امتیاز میدید، جداش میکنید. پس اصلا خاصیت علم امتیازه، این یه مطلب کلی. حالا اگر بیان در بحث خودمون، اگر واقع توانی وجود رو به حقیقت تصور کنیم، حتما او رو از معدا تمیز دادیم، جدا کردیم. به تعبیر دیگر تصور وجود، علم به وجود، علم به وجود متوقف می شود در علم به تمیز. اگر تمیز حاصل شد ما علم به وجود پیدا میکنیم. دقت کنید، علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز. تمیز چیه؟ تمیز یه سلب خاصه، یعنی وجود غیر خودش نیست. وجود غیر خودش نیست، نه نیست، غیر خودش نیست. اگه بگیم نیست که میشه سلب مطلق، اگه بگیم غیر خودش نیست میشه سلب خاص. پس تمیز معنی سلب خاصه. بنابراین اگر علم به وجود متوقف است در علم به تمیز، معناش اینه که علم به وجود متوقف است در علم به سلب خاص. علم به سلب خاص هم متوقف است بر علم به سلب آن، چون مقید رو ما وقتی میشناسیم که مطلق رو قبلا شناخته باشیم. پس علم به مقید متوقف است بر علم به مطلق، بنابراین علم به سلب خاص هم متوقف میشود بر علم به سلب مطلق. ولی سلب مطلق رو ما همینطوری میتونیم بشناسیم، مگر اینکه مقایسهش کنیم به وجود و از طریق مقایسه با وجود بشناسیمش. پس علم به سلب مطلق هم متوقف است بر علم به وجود. اینطور شد، علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز، یعنی بر علم به سلب خاص. علم به سلب خاص متوقف شد بر علم به سلب مطلق. علم به سلب مطلق هم متوقف شد بر علم به وجود. پس علم به وجود با چند واسطه متوقف شد بر علم به وجود، یعنی شاید بر خودش متوقف شد. میشه دور این خلاصه فلاله سبون میشونه. بنابراین اگر وجود بخواهد تصور شود، دور لازم می آید و دور باطل است. پس تصور وجود باطل است، وجود نمیشه تصور شد. نبل بده ها نبل که هست، این هم دلیل سبون. و منها از جمله دلایلی که فخر رازی برای این قول گروه دوم اختراع کرده این است که تصور وجود بالحقیقه، یعنی تصور حقیقت وجود، لا یکون، لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق الا اذا علم تمیزه اما ادا، مگر زمانی که بدانیم، مگر این که علم به تمیز وجود از ما اداش پیدا کنیم. نه در وجود، در همه معلومات همینه که هر معلومی بخواهد شناخته شود باید متمیز شود از ما ادا. وجود هم اینطوره که اگر بخواهد شناخته بشه باید از ما ادا متمیز بشه. ما تمیز اما ادا رو معنا میکنه به معنی انهو لیست غیره، به این معنی که بفهمیم که وجود غیر خودش نیست، از غیر جداش کنیم، اون وقت میشه تمیز، اون وقت میشه معلوم. پس علم به حقیقت وجود متوقف شد بر علم به تمیز، یعنی بر ان الوجود لیست غیره. و هذا یعنی ان الوجود لیست غیره سلب مخصوصه. پس تصور وجود متوقف، علم به وجود متوقف شد بر علم به سلب خاص. خب سلب مخصوص هم لا یقل الا بعد تعقل سلب مطلق، یعنی علم به سلب مخصوص هم متوقف است بر علم به سلب مطلق، چون سلب مخصوص مقید است، هر مقیدی علم به هر مقیدی متوقف است بر علم به مطلقش. پس در اینجا هم علم به سلب مخصوص یا تعقل سلب مخصوص متوقف است بر تعقل سلب مطلق. ولی هوه یعنی سلب مطلق نفی صرفه، نفی صرفه که نمیشه تعقل کرد. لا یقل الا بالاضافت الى وجوده، یعنی بالقیاس الى وجود، باید مقایسهش کنیم با وجود و به توسط وجود بفهمینش. پس علم به وجود متوقف شد بر علم به تمیز که عبارت بود از علم به سلب خاص، وقت علم به سلب خاص هم متوقف شد بر علم به سلب مطلق، علم به سلب مطلق هم متوقف شد بر علم به وجود. پس علم به وجود با وسائطی متوقف شد بر علم به وجود، فیاتی بود دولازون میاد. چهار تا جواب از اینجا داده میشه، از این اشکال، از این دلیل سپون چهار تا جواب داده میشه، چهار تا اشکال میشه. جواب اول اینه که علم به هر شیئی متوقف است بر تمیز یا بر علم به تمیز. من اگر بخواهم صندلی رو بشناسم، متوقف بر این است که بدانم متمیز است، یا این که نه، متوقف بر این است که جداش کنم از غیر. همین که جدا کردن از غیر علم حاصل شده. حالا چه علم به این جدا کردن داشته باشم چه نداشته باشم، علم به هر شیئی متوقف است بر تمیز اون شیء، نه بر علم به تمیز. شما چرا گفتید علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز، یعنی علم به سلب خاص؟ اگر چهار تا علم پشت هم متوقف می‌کردید، متوقف بود، دور می‌شد. علم به وجود متوقف است بر علم متمیز. علم به تمیز که علم به سلب خاص است متوقف است بر علم به سلب مطلق. علم به سلب مطلق متوقف است بر علم وجود. همه علم ها بر هم متوقف میشد. اما اگر یک علم رو برداشتیم این سلسله بریده میشه. علم به وجود متوقف است بر تمیز نه بر علم تمیز. تمیز هم یه مسئله واقعی است، حاصل میشه چنان عالم باشیم که عالم نباشیم. همینجا دیگه بریده میشه، دیگه تمیز متوقف بر علم به سلب مطلق نیست. علم به تمیز که علم به سلب خاصه متوقف است بر علم به سلب مطلق، اما تمیز که دیگه متوقف نیست. قهرن حلقه دوم که آمد، یعنی علم به وجود متوقف شده بر تمیز، دیگه تمیز متوقف به هیچی نمیشه. بله علم به تمیز که علم به سلب خاصه متوقف میشه بر علم به سلب آن، ولی خود سلب خاص که متوقف نمیشه بر علم به سلب آن. دیگه علم به سلب آن نیست، بعدش هم علم به وجود نیست و اون حلقات بعدی که باعث دور میشن به وجود نمیان. همونجا حلقه اوله که تمام میشه که دوری نمیزنه، پس دور از نمیان. جواب جواب کاملیه، ولی جواب علم تصوره، یعنی تصور وجود، یه طبقه حالا تمیزهی متوقف هست در تمیز وجود، لا علل علم به تمیزهی. بله اگر متوقع بر علم به تمیز بود، وقت علم به تمیز هم متوقع بود بر علم به سلب مطلق، علم به سلب مطلق بر علم وجود دور میشد. اما تمیز علم به وجود متوقع هست بر تمیز، تمیز دیگه متوقع بر علم به سلب مطلق نیست. تمیز سلب خاص، سلب خاص متوقع بر علم به سلب مطلق نیست. این جواب اول. جواب دوم، در فرض هم که علم به وجود متوقف باشد بر علم به تمیز، یعنی بر علم به سلب خاص، علم به سلب خاص متوقف نیست بر علم به سلب آن، که این توقف درست شده، یعنی حلقه دوم بر حلقه سوم متوقف نیست. بله اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص باشد، اون وقت علم به سلب خاص متوقف است بر علم به سلب مطلق، زیرا علم به هر شیء متوقف است بر علم به ذاتی نشه. اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص باشد، از باب این که علم به هر شیء متوقف است بر علم به ذاتی اون شیء، علم به سلب خاص متوقف می شود بر علم به سلب آنی که ذاتی شه. ولی چی گفته سلب مطلق؟ نیست که اشتباه گفتن. اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص باشه، علم به سلب خاص متوقف می شود بر علم به سلب مطلق که ذاتی سلب خاص. اما چی گفتی سلب مطلق ذاتی سلب خاصه؟ سلب مطلق یکی سلب خاصی چیزی است. سلب مطلق مفهومی است جامعه، نه ذاتی سلب خاص. سلب خاص مرکب نیست از سلب مطلق و علاوه شیئه. در مثل رقبه مومنه چرا مرکب هست؟ در رقبه مومنه یه رقبه هست یه مومنه، پس رقبه که امر مطلقه ذاتیه رقبه مومنه، یعنی جزء ذاتیه. وقتی رقبه مومنه را اگه بخوام بشنسیم باید رقبه بشنسیم. در اونجا درسته که مقید مطلق ذاتی مقید است، پس اگر مقید بخوام بشنسیم باید قبلا مطلق بشنسیم. اما در اینجا کی گفته سلب مطلق ذاتی سلب مقید و سلب خاصه؟ تا شما بگید علم به سلب مقید یعنی سلب خاص متوقف است بر علم به سلب مطلق، پس ما توقف اول قبول میکنیم. در جواب دوم اینطور میگیم، توقف اول قبول میکنیم علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز یعنی علم به سلب خاص، ولی توقف دوم قبول نمیکنیم علم به سلب خاص متوقف بر علم به سلب مطلق نیست، سلب مطلق یا ذاتی سلب خاص نیست. ولو سلم، وقتی خب توقف دوم واصل کردیم دیگه ادامه پیدا نمیکنه تا دور بزنه. وقتی ما به اون آخرین توقف رسیدیم، در آخرین توقف دور حاصل میشه. اگر ما کاری کردیم که به آخرین توقف نرسیم دور لازم نمیاد. در جواب اول کاری کردیم که توقف اولم درست نشه، دیگه به آخرین توقف نرسیم. در جواب دوم توقف اول قبول کردیم، توقف دوم واصل کردیم، ولی بالاخره به آخرین توقف نرسیدیم و دور واصل شد. این ثابت شد که دور لازم نمیاد. ولی سلم، بر فرض قبول کنیم که تصور وجود متوقف است بر تصور تمیز، یا به تعبیر دیگه علم وجود متوقف است بر علم تمیز، نه بر خود تمیز. بعد هر جن قبول کردیم که البته نباید قبول کنیم، ولی بعد هر قبول کردیم این سلب مخصوص انما یتوقف تعقلش بر تعقل سلب مطلق لوکان زمین، یا توجه کنید لوکان یعنی سلب مطلق ذاتی له یعنی سلب مخصوص. اگر سلب مطلق ذاتی سلب مخصوص باشد، اون وقت علم به سلب مخصوص متوقف می شود بر علم به سلب مطلق، ولی حقا ممنوع اون ذاتی بودن سلب مطلق ممنوعه. پس اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص نیست، علم به سلب خاص متوقف بر علم به سلب مطلق نمی شود و نتیجتا دومین توقف از این توقفات پیدرپی که گفتید باطل می شود. وقتی توقف دوم باطل شد، دیگه ما ادامه نمیدیم توقف ها را تا دور لازم بیاد. جواب سوم، جواب سوم اینه که توقف آخر قبول ندیم. شما گفتید علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز، ما اینو اشکال کردیم ولی آخر قبول کردیم، البته مماشات هم قبول کردیم ولی قبول ندیم، مماشات هم قبول کردیم. بعد گفتیم علم به تمیز که علم به سلب خاصه متوقف است بر علم به سلب مطلق، اینا ما قبول نکردیم ولی مماشات هم قبول کردیم. بعد گفتید علم به سلب مطلق هم همینطوری حاصل نمیشه، باید سلب مطلق رو با وجود مقایسه کنید، پس علم به سلب مطلق متوقف است بر علم وجود، اون آخرین توقفتون بود، اینا ما قبول ندیم. از جواب سوم میگیم ما این قبول ندیم، یعنی سلب مطلق همینطوری میشه تصور کرد بدون اینکه شما مقایسه کنید با وجود. البته با مقایسه با وجودم فهمیده میشه، ولی احتیاج این مقایسه نیست. وقتی احتیاج نبود توقف نیست، بنابراین علم به سلب مطلق متوقف نیست بر علم به وجود. وقتی آخرین توقف رو از بین بردیم، بازم دور از بین میره. چون هستی ازم در صورت دور از بین میره که ما از این اول تا اون آخر توقف ها رو قبول کنیم، بعد وقت توقف آخری دور میزنه میره روی سراغ اولی. این دور رو ما در صورتی میتونیم بهش معترف بشیم که تمام این توقف ها رو طی کنیم، اگر یه جان سلسله رو ببریم دیگه ما به اون آخرین توقفی که باز میخواد متوقف بشه بر اولین توقف و مستلزم دور بشه به اون دیگه اصلا نمیرسیم که دور رسیم. بله سلسله، بله باشه، بعدم دوباره میگیم بر لاصله، یعنی ادعا میکنیم اگر طرف قبول کرد که تمام هستیم، اگر هم قبول نشد میگیم که سراغ تمام بعدی. و لاصله اگر هم قبول کنیم که سلب مخصوص را میتوان از طریق سلب باید از طریق میتوان نه اگر قبول کنیم که سلب مخصوص را باید از طریق سلب مطلق کشف کرد، یعنی علم به سلب مخصوص متوقف است بر علم به سلب مطلق، بر فرض اینو قبول کنیم فلا نسلم ان نفی صرف لا یقل، قبول نداریم که نفی صرف تعقل نشود و تعقلش متوقف باشد بر تعقل وجود و با مقایسه به وجود فهمیده بشه. پس علم به سلب مطلق را متوقف بر علم به وجود نمی‌دونیم، یعنی آخرین توقف از بین این توقفاتی رو که شما ذکر کردید منجر میشیم. جواب چهارم، ولی اصلا یعنی بر فرض قبول کنیم که علم به سلب مطلق متوقف است بر علم وجود، میگیم سلب مطلق قضیه است، اصلا سلب قضیه است. آیا جا داره شما بگید فهم قضیه متوقف است بر فهمیش مفردی، یعنی تصویر متوقف است برای تصوری؟ نه، تصویر باید متوقف باشه به تصویر. اگر سلب مطلق بخواهد متوقف سلب مطلق بخواهد متوقف بر چیزی باشد، متوقف بر فهم ایجابه، نه متوقف بر فهم وجود. وجودی امر مفرده، ایجاب قضیه است. ایجاب یعنی وجود محموله للموضوع، ایجاب یعنی وجود محموله در موضوع، نه وجود. سلب یعنی کندن محمول از موضوع، این متوقف هست در ایجاب، یعنی وجود معنوی ماست. اگر بخواد فلو بفهمید باید قبلا ایجاب بفهمید. پس این که شما گفتید علم به سلب مطلق متوقف هست در وجود، اشتباه شدید. علم به سلب مطلق متوقف هست بر علم به ایجاب، نه علم به وجود. و ایجاب غیر از وجوده. پس تقصد اینطوری میشه، علم به وجود متوقف هست بر علم به تمیز که عبارت هست از علم به سلب خاص. علم به سلب خاص متوقف هست بر علم به سلب مطلق. علم به سلب مطلق متوقف هست بر علم به ایجاب، نه بر علم به وجود. که بگید پس لازم آمد علم به وجود متوقف باشه بر علم وجود، بلکه علم به وجود متوقف هست بر علم به ایجاب باشن باشده. موقوف می شود علم به وجود، موقوف علیه می شود علم به ایجاب. موقوف و موقوف علیه فرق می کنن، دو لازم نمی آد. این خلاصه جواب شده. ولو سلم بر فرض قبول کنیم که علم به سلب مطلق متوقف است، اما قبول نمی کنیم که متوقف بر علم به وجود باشه، حتی مدعی میشیم که متوقف بر علم به ایجابه. ولو سلم فسلب و یضاف و علی ایجاب، سلب مقایسه میشه با ایجاب، بر طریق ایجاب فهمیده میشه و ایجاب غیر وجوده. پس ما سلب رو به وجود مقایسه نمی کنیم تا اینکه به وسیله وجود سلب رو بفهمیم، بلکه سلب رو با ایجاب مقایسه می کنیم و به وسیله ایجاب سلب می زنیم. بنابراین نتیجه می گیریم که علم به سلب مطلق متوقف است بر علم به ایجاب، نه بر علم به وجود. تا دور لازم میاد. ممکنه کسی ادعا کنه که خب علم به ایجاب هم علم به وجوده، چون ایجاب یعنی ثبوت، یعنی وجود، یعنی وجود رو محموله در موضوع. پس شما اگر بخواهید علم به ایجاب پیدا کنید، بر علم به وجود رو محموله در موضوع پیدا کنید، و این خودش علم به وجوده. اینجا علم به وجود یه نوع وجود، علم به وجود مطلق و علم به وجود مضاف، وجود رو محموله در موضوع. پس علم به وجود متوقف می شود بر علم به تمیز که علم به سلب خاصه، علم به سلب خاص متوقف می شود بر علم به سلب مطلق، علم به سلب مطلق متوقف می شود بر علم به وجود المحمول للموضوع، و این در واقع بازم علم به وجوده. پس علم به وجود متوقف شد بر علم به وجود. این اشکال ممکنه کسی بکنه. ما دو جواب می دیم. جواب اول اینه که اولا در ایجاب وجود مأخوذ نیست. چرا شما ایجاب رو به معنای وجود محموله للموضوع میگیرید تا وجود توش مأخوذ باشه؟ اولا ایجاب به معنای وجود محموله للموضوع نیست، بلکه به یکی از دو معناست: اتصاف الموضوع به محمول. ایجاب یعنی، ایجاب یعنی اتصاف الموضوع به محمول. تو این اتصاف الموضوع به محمول هم لفظ وجود نمیده. بله، همه جا وجود خود رو نشون میده، اونو حساب نکنید، اونو حساب نکنید. در لفظ اتصاف هم وجود هست، در همه جا وجود هست، اون حساب نمیشه. ببینید الان تو اتصاف الموضوع المحمول ما وجود عقل کردیم یا نکردیم؟ نکردیم. پس در ایجاب وجود نیست، در ایجاب اتصاف هست. بنابراین علم به وجود متعلق میشه در علم به اتصاف، نه بر علم به وجود. این یه معنا برای ایجاب. یه معنی دوبونی هم داریم. ایجاب یعنی ما صدق علیه الموضوع صدق علیه الموضوع. این میگن ایجاب. دو تا تفسیر شده برای ایجاب هم که در مرگیم از سه تا شده. یکی شما الان بیرون کردیم، یکی گفتن وجود المحموله للموضوع، این هم تفسیر دیگری است برای ایجاب. ما اینو گفتن اصلا هیچی انداختنش کنار. دو تا دیگه تفسیر دیگه برای ایجاب آوردیم. گفتیم ایجاب یعنی اتصاف الموضوع به محمول، یکی در این وجود نبود. دوم اینکه گفتیم ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول، این معنی ایجابه که اینم موضوع نیست. البته ما صدق پیش وجود اخت شده، از کدام اون دور اختار ما حساب نمی کنیم، ولی ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول، این از این توجه بکنید معنی ایجابه، پیش وجود هم نیست. هر کدام از دو معنایی رو که برای ایجاب گفتیم شما انتخاب کنید دور متفی میشه. لازم نیست که بود علم وجود متوقف باشد در علم به سلب خاص، علم به سلب خاص متوقف باشد در علم به سلب مطلق، علم به سلب مطلق متوقف باشد بر علم به اتصاف موضوعه بالمحمول یا علم به این که ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول، و این آخری دیگه علم به وجود نیست تا شما بگید پس لازم میاد که علم به وجود متوقف باشد بر علم به وجود، بلکه این آخری چیزی دیگه است. این جواب اول که در این جواب ما ایجاب رو طوری معنا شدیم که وجود توش نباشه. جواب دوم این که سلمنا که ایجاب یعنی وجود المحموله للموضوع، که ایجاب که وجود توش بیاد. جوابی که ما میگیم اینه که اون علم به وجودی که ما گفتیم متوقف است بر علم تمیز، علم به وجود محمولی بود. این علم به وجودی که آخرین موقوف علیه است و سلب مطلق بر او توقف دارد، معنای ایجاب یعنی وجود المحمول للموضوع، یعنی وجود رابطی است. پس اونی که می شود موقوف می شود وجود علم به وجود محمولی، اینی که می شود موقوف علیه می شود علم به وجود رابطی، این دوتا موقوف و موقوف علیه فرق می کنه، چون فرق دادن جهازون نمی آد. البته این جواب دوم شاید بله نه وجود محمول، ما وجود محمولی رو از وجود رابطی نمی فهمیم. نه وجود محمولی از وجود رابطی نمی فهمیم. بفرد بفهمیم دو لازم نمی هم یه وجودی نمی‌وجود. البته این جواب دوم خیلی شاید تمام نماشه، چون ما قبلا گفتیم بحثمون در مطلق می شده، چه وجود محمولی چه وجود رابطی. میشه علم به وجود مطلقا توقف دارد بر علم وجود رابطی. بالاخره یه دور لازم میاد، چون اون مطلق است، موقوف مطلق است، موقوف علیه مغیر است. بالاخره اون مطلق هم که متوقف باشه بر مغیر، یک بخشش دو مستلزم دوره، یه بخشش رهاست، اما یه بخشش دور لازم میاد. در وجود رابطی دور لازم میاد. لازم میاد که وجود چه رابطی، علم به وجود چه رابطی چه محمولی متوقف باشد بر علم به وجود محمولی رابطی. علم به وجود رابطی متوقف میشد بر علم به وجود رابطی، این چطور میشه؟ علم به وجود محمولی متوقف میشد بر علم به وجود رابطی، این چطور میشه؟ پس یکی بالاخره مشتمل بر دو میشه. جواب دوم شد نتونیم خیلی تایید کنیم، ولی جواب اولو گفتن دیگه، جواب اول که شما باخته اومده. جواب اول جواب کامل کاملیه. من تمیز در شرط هست، علم تمیز هست. اگر فقط در مقابل وجود عدم بود فرما شما تمام بود، اما ما وجود داریم که بریم داریم ماهیت ها، ماهیت همه شون وجود نیستن که غیر وجود هم. ما وقتی به وجود عالمیم که تمیزش بدیم از عدم خلافاً به شما، و تمیزش بدیم از ماهیات. تمیز حتما در هر معلومی لازمه، اگر چه معلوم وجود باشه. همونی که اول عرض کردم اون تمامه، که علم به وجود متوقف است بر تمیز نه بر علم به تمیز. این در جواب خیلی دقیقیه و بیشتر جان همین جواب رو دادن، ولی ایشون جواب طولانی کرده، سه چهار تا جواب داده، جوابش هم خوبه همش، منتها با احتمال، همه جواب با احتماله. جواب آخرش توجه کردیم، جواب آخرش عرض کردم که اشکال شده، اشکال میشه بر جواب که خودشون اشکال نگورده، اشکال میشه بر جواب که بالاخره اگر علم به سلب مطلق متوقف باشد بر علم به ایجاب، چون ایجاب به نحوی مشتمل بر وجود است، پس علم به سلب مطلق متوقف میشه بر علم به وجود و دو لازم نیست. جواب دادیم که نه، ایجاب لازم نیست مشتمل بر وجود باشه، دو جور دیگه تفسیرش کنید که مشتمل بر وجود نباشه. بعد جواب دادیم که لفظ مشتمل بر وجود باشه، اون وجود وجود رابطی است و به اونی که ما بحث میکنیم و موقوف است وجود محمول است. این تمام شد این بحث. این در جواب، در اینجا یه جوابی هم صاحب مواقف داده، جواب خوبیه، گفته که این بیان شما اگر تمام شود، به مستدل گفته این بیان شما اگر تمام شود دور و بین سلب و ایجاب درست میکنه، دور و بین وجود و عدم درست نمیکنه. و الان بحث ما در سلب و ایجاب نیست، البته ما در سلب و ایجاب ما دور قائل نیستیم، ولی که مورد بحث ما نیست بهش نمیپردازیم. اونی که مورد بحث ماست وجود و عدمه و دلیل شما دور و در وجود عدم درست نشد تا ما تلاش کنیم دور و دفع کنیم. دور و رفیه دیگه درست کرد که از بحث ما بیرونه. حالا اونجا دور تمام هست یا تمام نیست، ما معتقدیم که تمام نیست، ولی برفرض تمام باشه به بحث ما آسیب نمیزنه، لذا ما خودمون معطلش نمیکنیم. اون چه که هست این است که در وجود عدم دور لازم نمیاد، از دلیل شما که دور و در وجود عدم ادعا میشه باطله. حرف حرف خوبی هم هست. جواب آخری اشاره داشت ولی به اون صورت بیان نکرد. بله جواب آخری اشاره به جواب صاحب مواقف داشت، ولی اونطوری که صاحب مواقف وارد بحث شد وارد بحث نشد. البته بحثای تتمه‌ای که من عرض کردم از مواقف گفتم که ایجاب هم مشتمل بر وجود هست، بنابراین دور لازم میاد، و بعد جواب دادیم که نه، ایجاب رو چرا تفسیر میکنید به وجود المحمول الموضوع، تفسیرش میکنید به اتصاف یا تفسیرش میکنید به ما صدقه علیه الموضوع صدقه علیه المحمول. این جوابه شد من موقف گفته، اما اینجا آوردن خب بالاخره برای تشمیل بحث اینجا آوردن و خوب هم هست، مناسب بود گفتنش. خب بحث ما در اتحاد وجود تمام شد و روشن شد که وجود بدیهیست، یعنی مفهوم وجود. قول به کشفیت رو قبول نشدیم، قول به اینکه مفهوم وجود قابل نیر نیست نیست قبول نشدیم. البته ما معتقدیم که واقع وجود رو نمیشه نایل شد، ولی بحث ما در واقع وجود و حقیقت وجود نیست. اونی که مورد بحث ماست مفهوم وجوده، و مفهوم وجود هم دلبده برای ما آشکاره و احتیاج به کشف نداریم تا چه برسه به اینکه نیلش ممکن نباشد. کشف رو ما ممکنیم تا چه برسه به عدم نیل. عدم نیل که بیه حتما ممکنیم. الحمدلله.